خطبه 109 خطبه است از آن حضرت سلام الله علیه در بیان قدرت خداوندی و انحصار عظمت در او و امر قیامت. قدرت خداوندی. همه موجودات به مقام شامخ خداوندی خاشع هستند و قیام وجودی همه اشیاء به اوست. بی نیاز کننده هر نیازمندی و عزت بخش هر ذلیلی اوست. قوه هر ناتوانی و پناهگاه هر سوخته دلی اوست. کسی که سخنی گوید سخنش را بشنود و هر کس خاموش باشد راز درونیش را می داند. هر کس زندگانی کند روزیش بر عهده اوست و کسی که مرگش فرا رسد باز برگشتش به سوی اوست. بار پروردگارا، چشمان ظاهری تو را ندیده است تا خبری از تو بدهد، بلکه وجود اقدست پیش از توصیف کنندگان از خلایقت بوده است. مخلوقات را برای دفع وحشت نیافریدی و آنها را برای سود بردن به کار نگنداختی. هر کس تو او را طلب کنی توانایی سبقت برای گریز از تو ندارد و هر کس که تو او را گرفتی قدرت فرار از تو را دارا نیست. کسی که تو را معصیت کند از سلطه تو نکاهد و کسی که اطاعتت کند بر ملک تو نیفزاید. کسی که از قضای تو به غضب درآید نتواند امر تو را برگرداند و کسی که از امر تو روی گردان شود بی نیاز از تو نخواهد گشت. همه ی رازهای نهانی نزد تو آشکار و هر غیبی در پیشگاه تو مشهود است. خداوندا، تویی آن حقیقت ابدی که مدتی برای تو نیست و تویی نهایت همه هستی که هیچ گریزی از تو نیست و عدگاه نهای مخلوقات بارگاه توست. پس رهایی از سیره مطلق تو نیست مگر به سوی تو. اختیار هر جنبندهی به دست توست و سرنوشت همه نفوس به سوی تو. پاکیزه پروردگارا، چه با عظمت است شأن تو. پاک خداوندا، چه بزرگ است آنچه که از مخلوقات تو می‌بینیم و چه کوچک است هر بزرگی در جنب قدرت تو و چه دهشتناک است آنچه که از ملکوت تو می‌بینیم و چه محقر است این ملکوت در برابر آن عظمت‌های قدرت تو که از ما پوشیده است. چه فراوان است نعمت‌های تو در این دنیا و چه ناچیز است این نعمت‌های دنیوی در مقابل نعمت‌های اخروی. فرشتگان با عظمت. فرشتگانی که در آسمان‌های خود اسکان فرمودی و از زمینت بالا بردی، آن فرشتگان داناترین مخلوقات به مقام ربوبیت تو هستند و بیناکترین موجودات از تو و نزدیکترین مخلوقات به بارگاه قدس و کبریایت. فرشتگان در مجاری تناسل مردان سکونت ننموده و در ارحام زنان قرار نگرفته و از قطره‌های آبی پست آفریده نشدند. حوادث و گرفتاری‌های عالم طبیعت خلالی بر آنها وارد نساخته و آنها را پراکنده ننموده است و آن موجودات شریف با آن مقام و منزلتی که نزد تو دارند و با آن که همه خواسته‌های آنها متوجه و متمرکز مقام تو بوده و آن طاعت‌های فراوانی که برای تو انجام می‌دهند و با این که غفلت آنان از امر تو کم است، با همه این اوصاف اگر حقیقت نهای عظمت تو را که از آنها پوشیده است ببینند، اعمال خود را کوچک می شمارند و به خود خردگیری می نمایند و می فهمند که مطابق آنچه شایسته مقام ربوبی توست تو را نپرسیدند و به نحوی که حق اطاعت توست تو را اطاعت ننمودند. نافرمانی مردم. خداوندا، ای منزه از همه نقایص در خالقیت و معبودیت که مخلوقات را برای آزمایش نیکو آفریدی، خانه‌ای بس با عظمت به وجود آوردی و خانی بی‌دریغ در آن بگستردی و در آن خانه بی‌دریغ انواع آشامیدنی و خوردنی و همسران و خدمتکاران و کاخ‌های مجلل و چشمه‌سارها و مزارع و میوه‌ها قرار دادی. خداوندا، سپس دعوت کننده‌ای فرستادی که مردم را به سوی آن سرای جاودانی دعوت نماید. مردم نه آن دعوت کننده را اجابت کردند و نه به آنچه که ترغیب فرمودی رغبت نمودند و نه به آنچه که تشویقشان کردی مشتاق شدند. آن مردم در این دنیا به لاشه‌ای روی می‌آورند که با خوردنش رسوا شدند و به محبت آن لاشه اتفاق نمودند. آنان عاشق جیفه دنیا شدند و هر کس به چیزی عشق ببرزد آن بینایش را مختل و قلبش را بیمار نماید. این عاشق که بینایی و دل را از دست داده با چشمی مختل می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود. شهوات عقل این عاشق خود باخته را زایع و دنیا قلبش را می رانده است. نفسش واله آن جیفه شده، به بردگی آن جیفه در آمده و غلام حلقه به گوش کسی است که چیزی از آن را در اختیار دارد. و می گردد به هر طرفی که آن جیفه بگردد و روی آورد به هر سویی که آن موجود محقر روی آورد. اللاش خار با هیچ عامل بازدارندهی از معصیت خدا باز نمی ایستد و برای ایمان به خدا و مشیت او از هیچ واعظی پند نمی گیرد. با اینکه گرفتار شدگان فریب خورده را می بیند که به هیچ وجه نمی توانند محصول تباهی های خود را برگردانند و برگردند، او می بیند چگونه آنچه که آن سرمایه باختگان نمی دانستند و سرشان فرود آمد و آن جدایی از دنیا به سراغشان آمد که در فکرش نبودند و به سوی آخرت قدم نهادند بر وعده‌ای که داده شده بودند. آنچه بر سرشان فرود آمد برای آنان توصیف نشده بود. سکرات موت و حسرت فوت تاختن آورد و اعضای آنان را سوست کرد و رنگهایشان را تغییر داد. سپس مرگ بر فرو رفتن در وجود آنان بیفزود و میان هر یک از آنان و سخنش فاصله انداخت. این عابر پل مرگ در میان خانوادش با چشمش می نگرد و با گوشش می شنود. هنوز عقلش صحیح است و مغزش به حال خود باقی است. می اندیشد که عمر خود را در کجا فانی کرد و روزگارش را در چه چیزی سپری نمود. یاد می آورد اموالی را که جمع کرده و از چگونگی موارد طلب آن اموال چشم پوشیده است. از موارد حلال روشن و از موارد مشتبه نتایج جمع آوری آن اموال را می بیند که گریبان گیرش شده و همکنون در صدد مفارقت از آنهاست که آن اموال به بازماندگان پس از او متعلق می شود و آنان از آن بهرمند و برخوردار می شوند. گوارایی آن اندوخته ها نصیب دیگران می شود و بار سنگینش به دوش اوست، در حالی که گروهای آن مرد به آن اموال بسته است. او از پشیمانی ظهور واقعیات و نتایج کردار و گفتار و اندیشه هایش دست به دندان می گزد و اعراض می کند از آنچه که در روزگار عمرش به آن رغبت داشت. آرزو می کند کسی که در باری اندوخته ها به او رش می برد و حسادت می کرد آن اندوخته ها را حیاست می کرد، نه او. او در این تخیلات و تفکرات مشغول است که مرگ به نفوذ خود در بدن او ادامه می‌دهد تا زبانش در گراییدن به خاموشی به گوشش ملحق می‌شود. اکنون در میان خاندانش قرار گرفته، نه با زبانش سخنی می‌گوید و نه با گوشش صدایی را می‌شنود. برای نگاه در روی اعضای خاندانش چشم می‌گرداند، حرکات زبان آنان را می‌بیند ولی موج سخنشان را نمی‌شنود. سپس مرگ بر فراگیری همه وجود او می افزاید، بیناییش گرفته می شود چنان که شنواییش گرفته شده بود. در این حال است که روح از بدنش خارج می شود و لاشه‌ای در میان خانوادش می افتد. اعضای خانواده از نزدیکی به او وحشت نموده از او دوری می جویند. نه پاسخی به گریه کننده ای دارد و نه جوابی به کسی که او را بخواند. آنگاه او را برداشته به آخرین منزلگهش در زمین برده و به عملش سپرده و از دیدارش منقطع می شوند. قیامت. تا آنگاه که حکم مقرر در باری بندگان به پایان برسد و امور خلقت به تقدیرات نهاییش و آخر مخلوقات به اول آنها ملحق گردد و امر خداوندی طبق ارادش برای تجدید مخلوقاتش صادر شود. آسمان را به اهتزاز در آورد و آن را بشکافد و زمین را به حرکت در آورد و آن را بلرزاند و کوه‌ها را از جا کنده متلاشی سازد. بعضی از آن کوه ها بعضی دیگر را از هیبت جلال و وحشت از صفت او بکوبد و هر کسی را که در زیر زمین است بیرون بیاورد و پس از پوساندن تجدیدشان نماید و پس از پراکندگی جمع کند. سپس از یک دیگر جدا کند برای سؤال از اعمال مخفی و کردارهای پنهانی که انجام دادند و دو گروه کند. به گروهی انعام فرماید و از گروه دیگر انتقام بکشد. اما مردم مطیع را به مجاورت خود پاداششان می دهد و برای آنان در سرای ابدیش جاودانگی می بخشد. جایگاهی که وارد شوندگان از آنجا کوچ نکنند و حالاتشان دگرگون نشود و خوف و هراس ها به آنان هجوم نیاورد و بیماری ها به سراغشان نیاید و مخاطرات بر آنان عارض نگردد و سفرها برای حرکت آمادهشان ننماید. و اما معصیتکاران، خداوند آنان را به بدترین جایگاه فرود آورده، دستهایشان را به گردنشان بسته و پیشانیشان آنان را به پاهایشان نزدیک می کند و پیراهنهای قطران و لباسهایی از آتش به آنان بپوشاند در عذابی که حرارتش بسیار سخت است و در جایگاهی که درش بر ساکنانش بسته در آتشی با هجوم شدید و با صدا و در شعله مرتفع با صدایی بس هولناک. آن کس که در چنان عذابی گرفتار شود کوچ نتواند کرد و اسیرش با دادن فدیه آزاد نگردد و بند و زنجیرهایی که به آن تبهکاران بسته شده گسیخته نشود. مدتی معین برای اقامت در آن عذاب خانه نیست که بر سر آید و برای آن مردم عجلی مشخص نیست که فرارسد و زندگیشان پایان پذیرد. زهد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و از جمله آن خطبه است در ذکر پیامبر. آن رسول گرامی دنیا را محقر و ناچیز نمود و به آن بی اعتنائی و اهانت کرد و دانست که خداوند به علت برگزیدگی او دنیا را از او دور نموده و آن را به علت تأخیر به دیگران گسترده است. از این رو از ته دل از دنیا اعراض فرمود و یاد آن را از نفس خود محو نمود و دوست داشت زینت آن از چشمش غایب شود تا از آن زینت دنیوی پوشاک فخر و مباهات برای خود اتخاذ نکند یا امید اقامت همیشگی در دنیا نداشته باشد. آن بزرگوار مردم را از طرف پروردگارش تبلیغ کرد و عذرخواهی را از آنان زائل ساخت و امت خود را در حالی که از عواقب معصیتکاری تهدید می‌کرد نصیحت فرمود و در حالی که آنان را به پاداش اطاعت خداوندی بشارت می‌داد به بهشت دعوت می‌نمود و در حال برحذر داشتن مردم از نتایج کارهای زشت آنان را از آتش دوزخ می‌ترساند. اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه: ماهیم درخت پربار نبوت و محل فرود رسالت و جایگاه تردد فرشتگان و معادن علم و منابع جوشان حکم. یار و دوستدار ما در انتظار رحمت خداست و دشمن ما و کسی که با ما کینه توزی دارد در انتظار غضب الهی است.